ساعت 19 در ایران، این صدای رادیو فردا است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. هومن عسگری هستم، میزبان شما در شامگاه این روز یک شنبه پاییزی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در امروز سوم آبان ماه سال 1394 خورشیدی پخش میشه که برابر هست با 25 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. از جانب خودم و همه همکارانم در رادیو فردا به شما شنوندگان عزیز سلام و عصر بخیر عرض میکنم. مجله شامگاهی که شنونده اون هستین حاصل تلاش همکاران من است که امروز به سردبیری فرین آسمی تهیه شده. پس چه در ایران شنونده ما هستین و چه در هر جای دیگه این جهان تصمیم گرفتین همراه ما باشین، ازتون دعوت میکنم که یک ساعت پیش رو در کنار ما بمونین. در مجله شامگاهی امشب جدیدترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان رو خواهید شنید و همچنین مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت با همکارم جمشید زند که همینک در استودیو همراه ماست. جمشید سلام.
با سلام. وزارت خارجه روسیه میگوید امروز به درخواست آمریکا سرگئی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه روسیه افزوده است که در این مکالمه تلفنی بحث درباره یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در چارچوب دخیل کردن مسئولان سوری و آنچه در این خبر مخالفان میهندوست نامیده شده ادامه یافت. روسیه بارها گفته است که بشار اسد رئیس جمهوری باید در روند گذار از بحران کنونی سوریه دخیل باشد، اما مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی غرب میگویند بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی داشته باشد. در همین حال به گفته الکساندر یوشچنکو یکی از نمایندگان دومای روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور آماده است. الکساندر یوشچنکو به دنبال سفر یک هیئت پارلمانی روسیه به دمشق برای دیدار و گفتگو با بشار اسد این خبر را داد. به گفته این نماینده دومای روسیه، بشار اسد همچنین گفته است چنانچه مردم سوریه لازم بدانند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد کرد. لهستان امروز در حال برگزاری انتخاباتی است که به باور ناظران میتواند به پیروزی حزب محافظه‌کار این کشور بیانجامد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب میانه‌رو و مدافع بازار آزاد به نام پلتفرم مدنی که در 8 سال گذشته قدرت را در دست داشته، ممکن است در این انتخابات از حزب رقیب و محافظه‌کار به نام قانون و عدالت شکست بخورد. بنابر اکثر نظرسنجی‌ها حزب قانون و عدالت 30% از آرا را در دست دارد، در حالی که حزب حاکم پلتفرم مدنی تنها بخت کسب 20% آرا را دارد. به دنبال وضع تحریم‌های جدید در کیف علیه مسکو، پروازهای مستقیم میان اوکراین و مسکو متوقف شد. این تصمیم در آخرین لحظات و پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان دو کشور از امروز به اجرا گذاشته شد. ماه گذشته کیف اعلام کرد که به تلافی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال گذشته پروازهای مستقیم هواپیمایی‌های روسیه به اوکراین را متوقف خواهد کرد. روسیه در واکنش چنین تصمیمی را دیوانه‌وار خواند و اوکراین را تهدید به مقابله به مصر کرد. ماهانه پرواز 10,000 مسافر تحت شعاع این تصمیم قرار خواهد گرفت. مسافران از این پس مجبور خواهند شد که میان پروازهای گران‌تر از طریق کشورهای ثالث یا سفر 13 ساعته با قطار یکی را انتخاب کنند. از سوی دیگر اوکراین امروز شاهد برگزاری انتخابات شوراهای شهر در این کشور است. همزمان با بحران اقتصادی و تنش‌های شدید در شرق آن کشور، انتخابات امروز میزان قدرت پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور را که از غرب حمایت می‌کند نشان خواهد داد. رای دهندگان در این انتخابات شهردارها و نمایندگان شوراهای شهر را انتخاب می‌کنند، اما رأی‌گیری امروز شبه جزیره کریمه و مناطقی را که جدای خواهان مورد حمایت روسیه برای مسلط شدند در بر نمی گیرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، دادگاه تجدید نظر در بریتانیا با صدور حکمی تازه پذیرفته است تا درخواست بانک ملت ایران برای دسترسی به اسناد وزارت خزانه‌داری بریتانیا در زمینه تحریم دوباره به دادستانی ارجاع داده شود. موضوع دسترسی به اسناد مربوط به دلیل وضع تحریم علیه بانک ملت مورد اختلاف وزارت بازرگانی بریتانیا و وکیل این بانک بوده است.
با سپاس از همکارم جمشید زند، با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان در استودیو همراه ما بود. اجازه بدید در ادامه برخی از مطالب مجله شامگاهی امشب رو با هم ورق بزنیم. نخست، اشغالگری سرزمین‌های عربی اتهام جدید تهران به گفته وزیر خارجه عربستان سعودی.
مسئولان عربستانی از واژه جدیدی استفاده کردند و خواستند که ایران به اشغالگری خودش در سرزمین‌های عربی خاتمه بده.
رزمایش مشترک نظامی تهران و مسکو در دریای مازندران.
تلاش های غرب برای تقویت حضور خود در منطقه روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند.
سر دادن شعار علیه علی لاریجانی در حضور آیت الله علی خامنه ای و سکوت رهبر جمهوری اسلامی ایران.
به نظر می‌رسه که آقای خامنه‌ای هم شعارها رو خوب تحمل کرده، چیزی علیهش نگفته. اتفاقی که در رابطه با حسن خمینی هم افتاد در سر مزار آقای خمینی.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب در یک ساعت پیش رو. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بار دیگر بر نقش مخرب ایران در سوریه تاکید کرد و از اشغالگری سرزمین‌های عربی توسط ایران در سوریه گفت. کمتر از یک هفته پیش هم او در دیدار با همتای آلمانیش برای نخستین بار از اشغالگری ایران گفته بود و صحبت‌هایش با واکنش مقام‌های ایرانی روبرو شده بود. جزئیات بیشتر از سمیرا قرایی.
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان بار دیگر روز شنبه دوم آبان تکرار کرد که ایران اشغالگر سرزمین‌های عربی در سوریه است. آقای الجبیر این بار در دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود در شهر ریاض این سخنان را بیان کرده است. پیشتر در 27 مهر ماه نیز آقای الجبیر در دیدار با همتای آلمانی خود برای نخستین بار از لفظ اشغالگری استفاده کرده و ایران را متهم به دخالت در امور منطقه کرده بود. سخنانی که با واکنش وزارت امور خارجه ایران روبرو شد و مرزی افخم سخنگوی این وزارتخانه آنها را نشان دهنده درجا زدن سیاسی عربستان و نمونه ای از ادبیات متفرعنانه، سخیف و خارج از عرف دیپلماتیک این کشور خوانده بود. علی مهتدی تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم فرانسه در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید.
مسئولان عربستانی از واژه جدیدی استفاده کردند و خواستند که ایران به اشغالگری خودش در سرزمین‌های عربی خاتمه بده. خب این فتح درگیری بین دو کشور رو تغییر میده.
روابط ایران و عربستان مدت هاست که دستخوش تنش‌های بسیاری است. جلیل روشندل، کارشناس امور ایران مقیم آمریکا، این تنش‌ها را در سه گروه دسته‌بندی می‌کند.
اول مسئله اختلاف سلیقه است که دو کشور در مورد ادامه اقتدار بشار اسد در سوریه دارن. مورد دوم مسئله یمن هست که در همسایگی عربستان سعودی و تأثیرات مهم و مستقیم امنیتی روی عربستان سعودی داره. هر گونه تحولاتی که در یمن به لحاظ سیاسی صورت بگیره میتونه برای عربستان خطرناک باشه. و مسئله سوم حادثه منار هست.
روابط ایران و عربستان هم در نتیجه رخدادهای مستقیم و بیواسطه بین دو طرف نظیر حادثه منا تیره و تار شده و هم در نتیجه رخدادهای غیر مستقیم نظیر جنگهای نیابتی که دو کشور در منطقه انجام می دهند. علی مهتدی، کارشناس امور خاورمیانه:
هر دو کشور در این سالهای اخیر یاد گرفتن که جنگ نیابتی انجام بدن و خودشون به جنگ مستقیم وارد مبارزه با همدیگه بشن، به همین تنش‌های کلامی اکتفا بکنن و در نقاط مختلفی که منافعشون با هم تضاد پیدا میکنه اونجا با هم درگیر بشن. نمونه‌ای اون رو در 15 سال قبل در لبنان دیدیم و اکنون در سوریه، یمن و همچنین عراق هم شاهدش هستیم.
پس از فاجعه منا و افزایش درگیری‌های لفظی بین طرفین، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان به تهران و سپس به ریاض سفر کرد، سفری که امید می‌رفت منجر به بهبود روابط دو طرف شود، اما این اتفاق نیفتاد و این بار نیز حضور جان کری در ریاض تأثیری بر بهبود روابط نداشته است. حسن هاشمیان، تحلیلگر امور منطقه مقیم ترکیه، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
راه حل سیاسی که باید بین دو کشور صورت بگیره و به دنبال اون پرونده های موجود در منطقه حل بشه خیلی بعید میدونم. ممکن تلاشی که برای این زمینه صورت گرفته تلاش آقای اشتاینمایر بود، ولی با حضور آقای اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هر دو طرف خیلی تند صحبت کردن. بنابراین من بعید میدونم که نقاط مشترک سیاسی پیدا کنن و بشینن با هم مذاکره کنن.
عادل الجبیر در تازه ترین صحبت های خود ایران را صادر کننده و پشتیبان تروریسم خوانده که در امور منطقه تأثیری منفی دارد، هرچند او در ادامه ابراز امیدواری کرده که ایران بدل به پایه های حامی ثبات در منطقه شود، اما پافشاری او بر نقش منفی ایران و استفاده مجدد از لفظ اشغالگری منجر به ادامه درگیری های لفظی میان طرفین خواهد شد. پس از این سخنان یک کارشناس وزارت خارجه ایران که نامی از او برده نشده به خبرگزاری ایرنا گفته است که بهتر است آقای الجبیر اندازه وزنش سخن بگوید و سنجیده تر حرف بزند. نام ایران و عادل الجبیر در کنار هم پیش از این نیز خبرساز شده بود. مقامات سعودی در پاییز 4 سال پیش دولت جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که نقشه چیده است تا عادل الجبیر سفیر وقت عربستان در آمریکا را ترور کند. پس از انتشار این خبر یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام منصور ارباب سیار دستگیر شد، به جرم خود اعتراف کرد و دادگاه نیویورک بهار 2 سال پیش او را متهم شناخت و به 25 سال زندان محکوم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ناوگروه ایرانی که در بندر آستاراخان روسیه پهلو گرفته در رزمایش مشترک با میزبان خود شرکت خواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با اعلام این خبر گفته که روسیه و ایران می توانند به طور مشترک از ایجاد ناامنی در دریای مازندران جلوگیری کنند و اجازه حضور نیروهای خارجی در منطقه را ندهند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، امیر دریادار حبیب الله سیری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران گفت نیروهای دریایی رهبردی ارتش می توانند از ایجاد ناامنی در دریای خزر جلوگیری کنند و اجازه ندهند خارج از کشورهای همسایه دیگران در این دریا حضور پیدا کنند. او با اشاره به سفر ناوگروه این کشور به استرخان روسیه با آنچه او پیام صلح و دوستی نامید گفت، ایران منابع و منافعی در خزر دارد و باید اقتدار خود در این دریا را حفظ کند. او از رزمایش مشترک یک روزه ناوگروه زمی ایرانی با نیروی دریایی ارتش روسیه در دریای خزر خبر داد و افزود خزر باید عاری از درگیری، ناامنی، دزدی دریایی، قاچاق مواد مخدر و کالا و مشکلات زیست محیطی باشد تا بتواند دریای صلح و دوستی باقی بماند. سیری با اشاره به اینکه ایران به اتفاق دیگر کشورهای همسایه توان محفوظ نگه داشتن خزر از این خطرها را دارد خاطر نشان کرد. اقتدار کافی داریم تا حضور نیروهای خارجی در این دریا را قدغن کنیم. اندری آرشف، کارشناس بنیاد سیاست‌های رهبردی روسیه، میگوید مخالفت با مداخله نیروهای خارجی اشتراک اصلی سیاست ایران و روسیه در خزر است.
Я думаю, что заставит, по крайней мере, Россию и Иран задуматься об усилении собственной координации и собственной.
تلاش‌های غرب برای تقویت حضور خود در منطقه روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. مسکو و تهران در خزر رقیبند، اما ناچارند برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار امنیتی عمده اختلافاتشان را کنار بگذارند.
به گزارش ریا نوستی، نفهای موشک‌انداز روس و ایرانی طی رزمایش مشترک احتمالاً مبارزه با دشمن فرضی در خاورمیانه را تجربه خواهند کرد و در این راستا دستاوردهای اخیر روسیه در پرتاب موشک‌های دوربرد به اهدافی در سوریه برای همتایان ایرانیشان بسیار آموزنده خواهد بود. روسیه 7 اکتبر 15 مهر ماه از نفهای جنگی در دریای خزر 26 موشک به اهدافی در سوریه پرتاب کرد که بنا به گزارش‌ها دست کم 4 فروند از این موشک‌ها در ایران سقوط کرد. مسکو و تهران این گزارش‌ها را تکذیب کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، می‌گوید همپیمانی با روسیه در سوریه موضع ایران در خزر را تقویت کرده.
Ирану сегодня очень выгодно вот так вот наращивать, так сказать, имидж свой за счет того, что эта страна возвращает себе.
Иран با بهره‌مندی از این وضعیت موقعیت خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تقویت می‌کند. پیشتر انزوا و تحریم از سوی غرب باعث می‌شد که کشورهای همسایه نیز از نزدیکی با تهران بپرهیزند. اما از زمان اتحاد تاکتیکی تهران با مسکو در سوریه، در کنار لغو تحریم‌ها، وضعیت کاملاً متحول شده. از زمانی که خزر دریای دو کشور ایران و اتحاد شوروی بود، مدت زیادی نگذشته و رفتار اخیر ایران طوری است که گویا به آن زمان
برمی‌گردد.
نفهای موشک انداز پیکان و جوشن به همراه نفشکن دماوند از نوگان شمالی ایران یک شنبه گذشته بندر انزلی را به مقصد استرخان ترک کردند و در مسیر بازگشت این سفر دو هفته ای قرار است در بندر باکو پایتخت آذربایجان نیز توقف کنند. این دومین سفر نوگروه ایرانی به روسیه در 3 سال گذشته است و به دعوت رسمی مقامات این کشور و در پاسخ به دیدار دو ناو نظامی روس که 3 ماه پیش در انزلی پهلو گرفته بودند انجام می شود. آن نرایسکای رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
گزارش ها از تهران حاکی است که در مراسم عزاداری عصر روز عاشورا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، حاضران هنگام حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شعارهایی علیه او سر دادند. گفته شده که شب قبل از این مراسم هم هنگام حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علیه او هم شعار سر داده شده. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
شعار علیه رئیس مجلس شورای اسلامی در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. این اتفاقی است که برخی منابع خبری از جمله وبسایت انتخاب میگویند شنبه شب در جریان مراسم شام غریبان در حسینیه متعلق به دفتر رهبر جمهوری اسلامی روی داده است. گفته شده برخی از حاضران در این مراسم هنگام حضور علی لاریجانی شعارهایی از جمله خباث بی بصیرت مایه ننگ ملت، امان نامه برجام، تلاش بی سرانجام، مرگ بر منافق و هیهات من نزله سر دادند. این وبسایت از این افراد به عنوان حامیان جریانهای تندرو نام برده و گفته از شب قبل از این مراسم هم شعارهای مشابهی هنگام حضور حسن روحانی در حضور آیت الله خامنه ای سر داده شده است. پیش از این اعضای جبهه پایداری در مجلس از توافق اتمی وین و عملکرد دولت حسن روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس در چگونگی تصویب طرح مربوط به چگونگی اجرای برجام شدیداً انتقاد کرده بودند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران اتفاق اخیر را از این نظر که در حضور رهبر جمهوری اسلامی روی داده قابل توجه می داند.
به نظر می رسد که آقای خامنه ای هم شعارها را خوب تحمل کرده، چیزی علیهش نگفته. اتفاقی که در حضور با حسن خمینی هم افتاد در سر مزار آقای خمینی، اما اینجا مسئله یه مقدار متفاوته، چون آقای لاریجانی در واقع سپر بلای خود آقای خامنه‌ای شده و از این نظر یه مقدار قابل تأمله. و اینکه آقای لاریجانی خودش شخصا بعداً چه اکسول عملی نشون خواهد داد، چون که قبلا هم وقتی تو مجلس علیه لاریجانی چفسازی شد، آقای لاریجانی اونجا در پاسخ گفت که اینجا حریم رهبر، پرونده هستی، پرونده رهبری. بنابراین یه مقدار مسئله فرق می‌کنه. ما یاد داریم که وقتی به آقای لاریجانی در قم حمله شد، خب ایشون عکس العمل هایی نشون داد و علت نقشی که در مجلس داره یک کمیته تحقیق تفاهم درست کرد و تونست با اون افرادی که تو قم هستن به حال یه نیمچه برخوردی بکنه. در اینجا خب هم انگیزه های شخصی آقای لاریجانی در میان خواهد بود و هم این که او در این قسمت تقصیری نداره و داره هزینه چیزی رو میپردازه که هیچ مسئولیتی در باره اون نداره. اما کل ماجرا هم به نظر من میتونه یه نوع مقدمه چینی و فضاسازی انتخاباتی باشه.
در واکنش به اتفاقات اخیر در مراسم عزاداری دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف از آنچه توهین و اهانت به بزرگان خواندند انتقاد کردند. از جمله حسین سبحانینیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برخورد دستگاه‌های مسئول با عوامل این اتفاق شده و جریان‌های تندرو را عامل آن دانسته است. کمالالدین پیرمؤذن، نماینده مجلس، هم این اتفاق را گستاخی تندروها توصیف کرده است. اتفاقات اخیر در آستانه برگزاری انتخابات دور آینده مجلس ایران باعث طرح این تحلیل از سوی برخی ناظران تحولات سیاسی ایران شده است که شکاف میان علی لاریجانی و طیف همراه او با اصولگرایان تندرو در حال افزایش است. رضا علیجانی درباره درستی این تحلیل‌ها چنین می‌گوید:
این شکاف وجود داره، ولی چون همه به نوعی متصل به آقای خامنه‌ای هستن یا به هر حال مدعی حمایت و تبعیت از آقای خامنه‌ای هستن، فکر نمی‌کنم این شکاف به یه حد آشناپذیری کشونده بشه. خب جبهه پایداری ها و افراطی ها همیشه خرجشون رو از مجموعه جریان راست و اصولگرا جدا کردن. الان هم به هر حال اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و در مجموع من فکر می‌کنم جناح آقای لاریجانی هم متحدی برای دولت نخواهد بود. ایشون هم تابع رهبر جمهوری اسلامی است و به نفعش هست که در اون کمپ باقی بمونه، چون بیشتر رأیش از اون جناح خواهد بود. و بعید میدونم اعتدالیون و اصلاح طلبان هم تمایلی برای نزدیک شدن به این جریانی که خب تو مجلس هم چند بار آزمایش منفی داده، یعنی موقعی که نظر آقای خامنه‌ای بودی که وزیری رد بشود یا استیضای رأی بیاورد، آقای لاریجانی همون کارو کرده و در اینجا هم باستم ایشون طبق میل آقای خامنه‌ای رفتار کرده. بنابراین فکر می‌کنم فاصله زیادی بین ایشون و طرز تفکرش با جریان اعتدال و اصلاح طلب وجود داشته باشه.
مراسم عزاداری ماه محرم در دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران هر ساله با حضور مقام‌های حکومت ایران برگزار می‌شود. مداحان و سخنرانان این مراسم معمولاً از چهره‌های نزدیک به گروه‌های تندروی حامی آیت الله خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.
باز هم در ایران، غلامرضا مصباحی، مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز شنبه با مثبت دانستن برخی رویکردهای بسته خروج از رکود، اولویت قرار دادن صنعت خودروسازی، غفلت از صنایع کوچک و متوسط و حجم محدود انتشار اوراق خزانه و سکوک را از جمله نقاط ضعف این بسته دانست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هفته گذشته اعلام کرد که در ماه‌های باقی مانده تا پایان سال اقداماتی در چارچوب بسته سیاستی برای سرعت بخشی به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی انجام می شود. بهروز کارونی.
غلامرضا مصباحی، مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن مثبت دانستن اقدام دولت حسن روحانی برای تحریک تقاضا در شرایط رکود، بسته خروج از رکود را ناقص دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مصباحی مقدم افسود در شرایطی که هنوز با تحریم روبرو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه هستند و درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می کنند، اما هر دو اینها با مشکلاتی هم روبرو هستند. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، با اشاره به اینکه این دومین بسته حمایتی دولت حسن روحانی در دو سال گذشته به شمار می رود، می افزاید:
بسته تازه در صدد تحریک تقاضای داخلی هست، به ویژه از راه اعطای تسهیلات اعتباری به مصرف کننده ها تا اونها بتونند با خرید خودرو، لوازم خانگی و غیره بنگاه های خودشون را از رکود بیرون بیارند، در حالی که در بسته سال گذشته قرار بود تقاضا از راه های دیگری تحریک بشه، از جمله افزایش صادرات غیر نفتی. در بسته سال گذشته برداشت از صندوق توسعه ملی مکول به شرایطی بود، در حالی که بسته تازه با برداشت 2 میلیارد دلار از این صندوق همراه است.
در همین حال به گزارش فارس، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت ویژه تولید مجلس با طرح این پرسش که اجرای بسته قبلی به کجا رسید و چه اشکالاتی به همراه داشت و نقاط ضعف و قوت آن کجا بود گفت هنوز بسته قبلی تعیین تکلیف نشده و گزارشی از آن وجود ندارد که بسته جدید ارائه شد. در این میان به نوشته فارس، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست‌های تحریک تقاضا برای بخش خودرو از سوی دولت گفت تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد ایران در خودرو متمرکز شده است. او اشاره کرد که صنعت خودروسازی بخشی از مشکلات اقتصاد ایران است و گفت که مشکل اصلی بخش عظیمی از صنعت صنایع متوسط و کوچک هستند، اما این در شرایطی است که تاکنون چند بار به صورت ویژه به خودروسازان کمک شده است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران اما عقیده دارد
اگر اقتصاد ایران امکان جذب این تولید رو داره، الان در شهرهای بزرگ ایران همه داریم خفه میشیم. این موی خودروها کجا میخواد بره؟ صادرات هم که نداریم در جای دیگه.
آقای مصباحی مقدم با اشاره به اینکه 85% صنعت ایران متوسط و کوچک هستند گفت اگر دولت میخواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال رو افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت در حالی که میزان ارزآوری خودرو کمتر از نصف صنایع غذایی است، اما در این بسته برای فروش خودرو تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است. بخش دیگری از سخنان غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس در گفتگو با فارس به پرداخت 7500 میلیارد تومان برای تامین هزینه‌های عمرانی اختصاص داشت. او با طرح این موضوع که این پول از کجا تامین می‌شود و آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد و یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است افزود بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود. آقای مصباحی مقدم با اشاره به بدهی عظیم دولت به بنگاه‌های غیر دولتی، بانک‌ها و پیمانکاران هشدار داد که اگر برنامه‌ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال‌ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبرو خواهیم بود. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران عقیده دارد
دولت دیگه از بانک‌ها شروع می‌کنه، از سرمایه‌داری مالی شروع می‌کنه. به نظر من از بدترین جای ممکن داره شروع می‌کنه. این که داره پیمانکاری‌ها رو بدهی‌هاشو می‌پردازه، بدهی پیمانکاری‌های خودی است، نهادهاست، نهادهای نظامی است. اینها تحریک نمی‌کنن تقاضا رو. این باور دولت این است که اگر من به بزرگ‌ترین سرمایه‌داران برسونم بخورونم، از اون طریق اقتصاد شکوفا میشه. تا کنون نشده و نخواهد شد بعد از این. چرا؟ برای اینکه اونها فعالیت‌های اشتغالزا ندارن.
غلامرضا مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود نقدینگی حدوداً 860 هزار میلیارد تومانی در ایران که به گفته او بخش عمده آن سرگردان و منتظر ایجاد بحران است افزود باید برای این نقدینگی فکر کرد و انتشار اوراق اسناد خزانه و سکوک اجاره که در بسته خروج از رکود هم آمده قدمی در این راه است.
و در ادامه مجله شامگاهی امشب تازه‌های جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
برخی از مربیان فوتبال باشگاهی در ایران از برگزاری اردوهای بلند مدت کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور انتقاد دارند و میگویند این اردوها باعث می‌شود به روند فنی تیمشان آسیب برسد. افشین پیروانی مدیر تیم ملی در گفتگو با سیما در پاسخ به این دسته از مربیان میگوید
من یه سوال از دوستان دارم، اگر لیگ ما منظم انجام شه تمام بازی ها سر موقع سر دقیقه به تایم، ولی خب تیم ملی ما به جام جهانی نره، آیا این قابل قبوله؟
بازی های لیگ برتر مجدداً از 10 آبان ماه به مدت 2 هفته به دلیل مسابقه ایران ترکمنستان در انتخابی جام جهانی تعطیل می شود. در رقابت‌های بوکس جام احمد کمرت ترکیه دیشب کامیاب مرادی بوکسور وزن به اضافه 91 کیلوگرم ایران در پیکار فینال محسن جمهوری آذربایجان را شکست داد و به نشان طلا دست یافت. در این مسابقات تیم بوکس جوانان ایران با 8 نفر شرکت کرد که موفق به کسب 1 مدال طلا و 1 برنز شد. تیم فوتبال آرسنال دیشب با پیروزی 2-1 مقابل اورتون 22 امتیازی شد و تا قبل از بازی‌های امشب به صدر جدول لیگ برتر انگلیس صعود کرد. امشب در ادامه هفته 10 یکی از دیدارهای کلاسیک فوتبال جزیره دربی شهر منچستر در برنامه است که طی آن من یونایتد در اولد ترافورد پذیرایی از منچستر سیتی را بر عهده دارد. دیشب همچنین چلسی قهرمان فصل پیش در ادامه ناکامی‌هایش 2-1 به وست هام باخت و به رده 15 جدول سقوط کرد. در هفته نهم فوتبال لالیگای اسپانیا امشب بارسلونا در خانه میزبانی از تیم رد ششمی ایبار را در برنامه دارد. بارسای 18 امتیازی برای عقب نماندن از رقیب سنتیش رئال مادرید باید هر 3 امتیاز بازی امشب را به دست بیاورد. رئال دیشب با پیروزی 3-1 برابر سلتا ویگو 21 امتیازی شد و همچنان در صدر جدول باقی ماند. در فوتبال سری آ ایتالیا امشب در شهر فلورانس مسابقه مهم فیورنتینا آسروم در دستور کار است. فیورنتینا با 18 امتیاز الان صدر نشین جدول است و رومی ها با 17 امتیاز تیم سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در تهران هست. به بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خوش اومدید. در بخش دوم این مجله شامگاهی برنامه صدای دیگر را خواهید شنید که کاری از همکارم رویا کریمی مجده. اما پیش از اون اجازه بدید باز هم جدیدترین اخبار رو داشته باشیم با همکارم جمشید زند که همینک در استودیو همراه ماست.
با سلام مجدد. وزارت خارجه روسیه میگوید امروز به درخواست آمریکا سرگی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا با یکدیگر گفتگوی تلفنی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه روسیه افزوده است که در این مکالمه تلفنی بحث درباره یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در چارچوب دخیل کردن مسئولان سوری و آنچه در این خبر مخالفان میهندوست نامیده شده ادامه یافته است. اتحادیه اروپا قصد دارد برای مهار بحران ورود مهاجران غیرقانونی به مرزهای جنوب شرقی اتحادیه بیش از 400 نیروی مرزبانی به غرب بالکان اعزام کند. رهبران کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار است امروز جزئیات پیشنویس بیانیه اتحادیه اروپا درباره مهار ورود مهاجران غیرقانونی را بررسی کنند. بر اساس این بیانیه کشورهای اتحادیه اروپا همچنین قرار است روند بازگرداندن شهروندان افغانستان، عراق و دیگر کشورهای آسیایی را که درخواست پناهندگی آنها رد شده تسریع کنند. بر پایه متن این بیانیه اتحادیه اروپا قصد دارد تلاش‌های خود برای جلوگیری از ورود مهاجران به آب‌های یونان را هم افزایش دهد. بلغارستان، رومانی و صربستان روز شنبه تهدید کردند که اگر کشورهای شمالی اتحادیه اروپا از پذیرش بیشتر پناهجو سرباز زنند، این سه کشور مرزهای خود را به روی پناهجویان می‌بندند. در ایران فرماندهی انتظامی استان خوزستان گزارش‌ها درباره تیراندازی در مراسم عاشورا در بهبهان را تکذیب کرد. سید رحمان موسوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان گفته است در شب عاشورا 6 نفر در حوالی خیابان شریعتی بهبهان با همدیگر درگیر شدند و این درگیری در مراسم عزاداری روی نداده است. به گفته او علت درگیری اختلافات قبلی بود و افراد درگیر در این ماجرا همه دستگیر شدند. وی گفته است در این درگیری از یک قبضه سلاح شکاری استفاده شده و 5 نفر هم زخمی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین ملک خدایی فرماندار بهبهان نوشته است که 2 هیئت عزاداری به سوی یکدیگر شلیک کردند. به گفته آقای ملک خدایی در این حادثه 7 نفر زخمی شدند. سایت شبکه خبری پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیما روز شنبه نوشت که مصطفی سردزاده یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. به نوشته این سایت او از فرماندهان لشکر فاطمیون در سوریه بود که مسئولیت حراست از اماکن مذهبی شیعیان را در این کشور بر عهده دارد. طبق این گزارش مصطفی سردزاده شامگاه جمعه اول آبان در نبردهای نزدیک شهر حلب کشته شده است. او پنجمین فرمانده سپاه پاسداران است که طی 2 هفته گذشته خبر کشته شدنشان در سوریه منتشر می شود. ایران بارها اعلام کرده که حضور نیروهای نظامی آن کشور در سوریه تنها جنبه مستشاری دارد. و به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، دادگاه تجدید نظر در بریتانیا با صدور حکمی تازه پذیرفته است تا درخواست بانک ملت ایران برای دسترسی به اسناد وزارت خزانه‌داری بریتانیا در زمینه تحریم دوباره به دادستانی ارجاع داده شود. موضوع دسترسی به اسناد مربوط به دلیل وضع تحریم علیه بانک ملت مورد اختلاف وزارت بازرگانی بریتانیا و وکیلان این بانک بوده است.
با سپاس از همکارم جمشید زند. اما همونطور که خدمتتون گفتم در ادامه بخش دوم مجله شامگاهی امشب برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید که کاری هست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از اون اجازه بدید من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی از شما خداحافظی کنم و براتون لحظات خوشی رو در این شب یک شنبه آرزو کنم. تا بخش بعدی، تا روز دیگر، روزتون خوش، اوقات خوبی داشته باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
همه چیز از یک نشست رسمی آغاز شد. نشستی در کارگروه ها سپاه اجتماعی معاونت امور زنان با عنوان سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی. در این نشست همه متخصصان حضور داشتند، از جامعه شناس و حقوقدان تا آسیب شناس و پزشک. اما گذشته از اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، حتی برگزاری آن هم با موجی از واکنش ها روبرو شده است. با برنامه این هفته صدای دیگر و من رویا کریمی مرشد همراه باشید تا نگاهی کنیم به موضوع تنفروشی، اسلام و ایران. حالا دیگه همه میدونن که پدیده تنفروشی، روسبیگری یا کارگران جنسی موضوعی به قدمت تاریخ و کم و بیش در همه جوامع بشری به اون پرداخته شده. اما حتی حالا 37 سال بعد از انقلاب اسلامی به نظر میرسه گفتگو در مورد اون هم در جامعه امروز تابوییه که انتقاداتی از جمله تلاش برای تبلیغات انتخاباتی و رواج فساد و فحشا را از سوی منتقدان به دنبال داره. دوشنبه گذشته کارگروه آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نخستین نشست تخصصی خودش را از سلسله نشست‌های تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی برگزار کرد. در این نشست جاله شادی طلب جامعه شناس، مینو مهرز استاد دانشگاه و متخصص بیماری‌های عفونی و هما داوودی حقوقدان از آخرین آمار تحقیقات در مورد روسپیگری در ایران گفتند. اما درست بعد از برگزاری این نشست موجی از واکنش‌ها علیه برگزار کنندگان اون بالا گرفت. محمد جواد اکبر این پژوه ساکن فرانسه و مرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد مهمانان برنامه این هفته ما هستند. آقای درویشپور، برخی از منتقدان برگزاری این نشست معتقدند که ارائه اطلاعات و آمار در مورد روسپیگری و مفاسد اجتماعی سبب از بین رفتن اونچه که قبح اجتماعی نامیدن میشه. به نظر شما یا باید این آمار اطلاعات رو محرمانه تلقی کرد یا در اختیار جامعه قرار داد؟
اینکه کسی مدعی بشه مسائل و موزلات اجتماعی از جمله روسپیگری باید به یک امر محرمانه تبدیل بشه، به این معنی است که نظام یا حکومت از رویارویی و پیدا کردن راه حل در برابر اون عاجزه که اون رو تهدید برای امنیت تلقی کنه. جمهوری اسلامی ایران در واقع اسلامگرایان سیاسی از نخست با بستن محل تجمع روسیان ایران شهر نو و لتو پار کردن آنها سعی کردن این موزل رو انکار کنن یا به اصطلاح حذف کنن، نه تنها به کاهش روسپیگری منجر نشد، بلکه امروز بسیاری از کشورهای حتی خارج از ایران هم محل تنفروشی بسیاری از دختران جوان ایرانی شده و در خود کشور هم بسیار گسترش پیدا کرده. حالا گاه به نام سیغه یا دفاتر سیغه، گاه به شکل روسپیگری و تنفروشی های غیر قانونی به اصطلاح. ما اگر میخوایم با پدیده روسپیگری مبارزه بکنیم، باید آگاهی دختران جوان رو که قربانیان اصلی روسپیگری هستن رو افزایش بدیم در جامعه. هیچ جای دنیا بدون اینکه پرسشی طرح بشه پاسخی براش نخواهد بود.
آیه اکبرین، نگاه اسلام به موزلات اجتماعی چه هست؟ آیا روسپیگری موضوعی پنهان و پوشیده است یا در مورد اون در مکتوبات دینی بحث و گفتگو شده؟
از کسا در متون دینی، چه متن مقدس، چه متونی که بر اساس متن مقدس نوشته شده و علومی که بر اساس متن مقدس تولید شده، تا حتی نازلترین سطوحش مثل همین رساله های عملیه شما نگاه بکنید، روابط جنسی، احکام جنسی بسیار فاش نوشته شده و بهش پرداخته شده و دربارش حکم صادر شده. نه، این که وجود داره و این مدعا که متن دینی یا فضای جامعه دینی اصلا این موضوعات نباید مطرح بشه، چنین نبایدی وجود نداره. باره. اما وقتی نیازی در جامعه هست برای تحلیل و آنالیز این مباحث، طبیعتاً بابش باید باز
بشه. آقای درویشپور، ما رو اطلاعات دقیقی از وضعیت روسپیگری در ایران در این جلسه مطرح شده. جاله شادی طلب جامعه شناس به حاصل تحقیقی که سال 86 در مورد روسپیگری انجام شده اشاره کرده و گفته که 9% این زنان روسپی به اجبار شوهر و 18% اونها به اجبار پدر برای اولین بار مبادرت به تن فروشی کردن. خانم شادی طلب اشاره کرده که 80% این زنان روسپی فاقد شغل بودند و 23% شون نانآور خانواده‌ای با حداقل 4 عضو بودند. چرا با وجود این تحقیق که 6 سال پیش تهیه شده همچنان شاهد ازدواج زود هنگام کودکان، معضل یافتن شغل برای زنان و مسائلی از این قبیل هستیم و این تحقیقات تاثیر مورد نظر خودش رو برای مسئولان نگذاشته؟
دو نکته رو به روشنی ازتون میشه در واقع نتیجه گیری کرد. نخست اینکه فقر یکی از عوامل پنفروشی در تقریبا تمام دنیا هست، بنابراین مبارزه برای گسترش اشتغال زنان یکی از جدیدترین راه‌های مقابله با روسبیگری هستش. دومین حوزه مسئله سکسوالیته است. ببینید وقتی که افراد این امکان رو نداشته باشن که بتونن بنابر میل خودشون رابطه جنسی رو که میخوان از ابتدا اون گونه که خودشون مایلن به دست بیارن یا تجربه کنن، همه چیز جز عشق و علاقه عامل تعیین کننده در بسیار از تشکیل این گونه خانواده هست. به یک معنی این نوع خانواده ها به ویژه دخترانی که در سن پایین ازدواج میکنن نوعی فحش‌های شرعی و دائمی تلقی میشه. بنابراین ممنوع کردن ازدواج های زیر سن 18 سال، گسترش آزادی های جنسی در جامعه، ممانعت از ازدواج های اجباری، اینها هم کمک میکنه که تا حدی روسبیگری در جامعه پایین بیاد. اصولا اینکه سکس در جامعه ایران مذموم شناخته میشه، سرکوب میشه، خواهش های جنسی نسل نوجوان جوانان سرکوب میشه، تصویری ایجاد میکنه که مردان به عنوان حریصان جنسی شناخته میشن و به شکلی از دختران جوان به عنوان موضوع به اصطلاح پدرسالارانش موضوع شکار مردان تلقی میشه. متاسفانه حکومتی که زن ستیزی بخش ایدئولوژی رسمیش شناخته میشه ها رو بیشتر مورد حمله خودش قرار داده و در حالی که این امکان رو برای مردان از طریق رسیده یا از طریق چند همسری یا از طرق دیگر بیشتر این امکان رو فراهم کرده.
آقای اکبر، این به شما برگردیم. نظرات متفاوتی در مورد نگاه اسلام به موضوع روسبیگری مطرح شده. به نظر شما اسلام چه نگاهی به موضوع روسبیگری داره؟
نه فقط دین اسلام، بلکه ادیان ابراهیمی به تن فروشی به معنای مصطلح و رایجش با نگاه بسیار منفی مواجه شدن. هم در انجیل هست، هم در تورات هست، هم در قرآن هست. به این معنای رایج و مصطلحش که ما امروز ازش میفهمیم طبیعتا ممنوع هست. منتها نکته که هست اینه که در ادیان ابراهیمی مسئله نفس تن فروشی نیست، اون عواملی است که تن فروشی رو تبدیل به یک ماجرای قبیح و زشت و ممنوع میکنه. یک مبدأش مبدأ انضباط جنسی هست. طبیعتا در گذشته با توجه به محدودیت هایی که در برقراری چنین انضباطی وجود داشت، هم در مسئله تولید مثل، هم در مسائل حقوقی و وراثتی و غیره، طبیعتا قوانینی وضع شده در ادیان ابراهیمی که بیشتر این قوانین مردانه به نظر میرسه و به سود تن مرد و به مطالبات و لذات و نیازهای مرد هست تا زن. اما به هر حال این مبدأ انضباط جنسی بسیار مهم هست و مبدأ قرارداد اخلاقی، یعنی دیوارها و مرزهایی گذاشتن اونجایی که شما وارد قرارداد اخلاقی با کسی میشید و این قرارداد زمانش مهمه، شکل رابطه مهمه و چون میگن تن فروشی به معنای رایجش هم از انضباط جنسی خارجه هم از قرارداد اخلاقی، در نتیجه عملی ممنوع به حساب.
اما آقای اکبر، این با توجه به این نگاهی که شما در موردش توضیح دادید، چطور میشه صیغه رو توضیح داد؟
در اسلام مشخصا به قرائت شیعیش صیغه میخواسته یک انضباط جنسی برقرار بکنه و تعریف بکنه که یا شما باید وارد یک ازدواج دائم بشید یا اگر میخواید خارج از ازدواج دائم روابطی داشته باشید، این روابط اندازه، شکل و حدود و ظهورش مشخص باشه. در دنیای جدید که این مسائل کاملا شکل‌های دیگه‌ای پیدا کرده، اون محدودیت‌های ثابت دیگه نیست، برای مسائل تبعات حقوقیش فکر کردن، عرف‌های تازه‌ای به وجود اومده، اون وقت میشه در همین ماجرا هم تجدید نظر کرد. برای همین برخی از روشنفکران اسلام‌شناس در جهان عرب استناد میکنن به سوره اعراف آیه 33 و میگن اون بقیه که شامل مجموعه از این روابط میشه که ممنوعه، اگر شما بتونید روابطی رو، یک فضای جدیدی رو تعریف بکنید که با حقیقت قراردادهای اخلاقی کرامت انسان سازگار باشه و در این حال برای تبعات حقوقیش هم فکر کرده باشه، اون وقت داستان در خود ادیان هم و مشخصا در اسلام به قرائت شیعیش هم میتونه متفاوت باشه.
آیه درویش‌پور، اجازه بدید آخرین سوال برنامه را از شما بپرسیم. در میان راه‌های مختلفی که در مبارزه با روسبیگری تاکنون در جهان تجربه شده، از ممنوعیت مطلق اون تا تعیین محل‌های خاص برای روسبیان و یا حتی مجازات مشتریان، کدوم یک تاکنون موفق‌تر بوده؟
البته خب جامعه مختلف با توجه به شرایط موقعیت زنان در اونجا متفاوته، به سادگی نمیشه یک پاسخ قطعی به سوال شما داد که کدوم از این روش‌ها موفق‌تره. اما
در مدل‌های گفته شده من میتونم بگم کدوم مدل از همه بدتره. ممنوع کردن مطلق فحشا در هیچ جای دنیا کمک نکرده به ریشه کن کردن فحشا. همین نمونه جمهوری اسلامی ایران با ممانعت از امکان نظارت قانونی و مداخله دولتی در این امر یا کمک رساندن به آنها باعث شده که این دلالان شکل بیشترین سود رو از این سازماندهی روسبیگری و یا سود سکس به کشورهای دیگر ببرد.
با سپاس از مرشد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد و محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته ی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda